مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما فضلا و طلاب عزیز و گرانقدر. برنامه رو که ملاحظه می فرمایید 23 قسمت از توضیح اصطلاحات احکام شرعی است. یکی از اصطلاحاتی که در خیلی از بابهای فقهی به کار میره اصطلاح رد مظالمه. یکی از واجبات مالی هم هست، مواردی است که مالی از دیگری بر عهده انسان هست و انسان مدیون به دیگری است، ولی یا اون شخص رو انسان نمیشناسد و یا اگر میشناسد دسترسی به او نداره، آدرسی از او نداره، تلفنی از او نداره. در هر صورت امکان رسوندن بدهی رو به شخص طلبکار نداشته باشیم، حالا به هر دلیلی، یا به دلیل اینکه او رو نمیشناسیم یا او رو میشناسیم ولی دسترسی نداریم، این میشه مظلمه. مظالم جمع مظلمه است. این میشه بار بر دوش ما، میشه وزر. اینو باید رد کنیم، رد مظالم، یعنی از دوش خودمون برداریم. رد مظالم یعنی برداشتن این حق الناس از دوش خودمون. خب باید چکار بکنیم در اینجا؟ باید اون مقداری رو که بدهکاریم یا اون مالی که خودش هست، مثلا این ظرف همیشه هم پول نیست، مال دیگری صاحبش نمیشناسیم، باید اون را از طرف صاحبش به فقیر ظاهر الصلاحی که اهل نماز و اهل روزه است صدقه بدیم، به نیت صاحبش نه به نیت خودمون. از طرف صاحب مال به فقیر صدقه بدیم و احتیاط واجب اینه که با اجازه مجتهد جامع الشرائط این صدقه داده بشه. اصطلاح دیگری که در بعضی از موارد فقهی به کار میره اصطلاح حق السبق. حق السبق یعنی این که کسی در یه جایی حقی داشته که از ما سبقت بگیرد. مثلا فرض کنید در صف جماعت مسجد و جایی برای خودش گرفته بوده، سجاده انداخته یا حتی نشسته، بالاتر از این رفتن اونجا نشسته، اگر دیگری او را از اونجا بیرون کند و نگذارد که از اونجا استفاده نماید، یعنی او را از حق خودش منع کنه، حرام است. این را هم در احکام غصب فقهای ما آوردن. این حق و سبق اسم داره، یعنی اون حقی دارد به واسطه این که زودتر از ما رفته اونجا جا گرفته. البته ما وارد بحث فقهیش نمیشیم که آیا غیر از این مثالی که زدیم در مورد جا گرفتن تو صف نماز، آیا جاهای دیگه هم حق و سبق مصداق داره؟ مثلا تو صف نانواییه، آیا اونجا هم همینه یا خیر؟ این بحثیست که میان فقها تفاوت نظره. بعضی از فقهای بزرگوار حق و سبق رو در تمام موارد جاری و ساری میدونن، بعضی هم نه، موارد خاص مثل همین بحث جا گرفتن در صف نماز جماعت و مسجد. در بحث تزکیه یعنی ذبح کردن حیوان گفته می شود که حیوانات دو جور هستن، بعضی هاشون قابلیت تزکیه دارن، بعضی هاشون قابلیت تزکیه ندارن. حالا مهم نیست که حیوان حرام گوشت یا حلال گوشت، گوسفند، شتر، گاو، مرغ مثلا، اینا حلال گوشتن، خب اینا رو تزکیه میکنیم، گوشتشون هم میخوریم. تزکیه که کردیم اون وقت گوشتشون رو میتونیم استفاده کنیم و اون وقت پاک هم هستن. تزکیه فایدهش اینه. اما بعضی حیوانات حرام گوشتن، خب اینا رو تزکیه که بکنیم چه ثمری داره، چه فایده داره؟ مثلا ما یک روباه را رو به قبله بخوابانیم، همون کاری که برای گوسفند انجام میدیم برای اون انجام بدیم، رو به قبله بسم الله هم بگیم و ذابح هم مسلمان باشه و با همه شرایط اون چهار رگم قطع بکنه، این روباه رو به این صورت تزکیه بکند. فایدهش چیه؟ میگیم چون روباه قابلیت تزکیه دارد، تزکیه باعث میشود که این دیگه مردار نباشه، این دیگه میته بهش گفته نمیشود و پاکه، لذا پوستش رو قشنگ میشه استفاده کرد. البته گوشتش رو کماکان که حرام بوده حرام است، گوشتش رو ما نمیتونیم بخوریم، اما نتیجه و ثمرش این است که این حیوان پاک میباشد و میتوانیم از پوستش استفاده کنیم. خب بعضی حیوانات هن که دیگه قابلیت تزکیه ندارن، یعنی اگر تزکیه هم بشون با همه اون شرایط باز هم پاک نخواهند شد، مثل سگ و خوک که نجس العینن، بنابراین تزکیه هم باعث پاکی اونها نمیشه. یعنی پوست سگ هیچ وقت پاک نمیشه، پوست خوک هیچ وقت پاک نمیشه، چون اینا از نظر شرعی قابلیت ندارن برای تزکیه، قابلیت تزکیه ندارن. و یکی هم حشرات هستن، حشرات هم قابلیت تزکیه ندارن. یعنی این که مثلا فرض بفرمایید حشرات، حیوانات کوچک که داخل زمین زندگی میکنن، اصطلاح حشرات معنیش اینه، نه حشره فرض کنیم ما میگیم پشه مگس، نه خیر، حشرات از نظر فقهی حیوانات کوچکی هستند که در داخل زمین زندگی میکنند، مثل موش، مثل سوسمار، که اگر اینها خون جهنده داشته باشن، مثل موش که خون جهنده داره، فرض کنید این حیوان رو تزکیه بکنن، یعنی رو به قبله سر از این حیوان جدا کنن، بسم الله هم بگن، همه اون شرایط هم باشه، این حیوان پوستش پاک نخواهد شد، یعنی قابلیت تزکیه ندارد. خلاصه این که خوک و سگ و حشرات قابلیت تزکیه ندارن و به هیچ وجه حتی با تزکیه هم اجزای اونها پاک نخواهد بود. اصطلاح دیگری که به کار میره در بحث ذبح، که البته صحیحش ذبحه و غلط مشهوری ذبحه، در این ذبح اصطلاحی که به کار میره اون چهار رگ هست که گفته میشود چهار رگ را باید ذابح ببرد، بهش میگیم اوداج اربعه، اوداج جمع ودج، ودج یعنی رگ، رگهای چهارگانه. رگهای چهارگانه عبارتند از یک حلقوم، حلقوم مجرای تنفس حیوانه باید بریده بشه، مری که مجرای خوردنه، یعنی از اون رگ غذا و آب عبور میکنه، و دو تا رگ بزرگ و زخیم و کلفت هم هست دو طرف مجرای تنفسی، که این چهار رگ باید در تزکیه حیوان حتما بریده بشوند. و بالای برآمدگی یلو، بالای برآمدگی، چون از پایین برآمدگی امکان چنین چیزی وجود ندارد، باید بالای این برآمدگی بریده بشود، پایین برآمدگی امکان این که این چهار رگ قطع بشوند نیست، لذا حیوان حرام خواهد شد. اصطلاح دیگر نحره، نحر در مقابل ذبحه، ذبح مال حیواناتی است مثل گوسفند، گاو، شتر، عرض می شود مرغ، امثال اینها، که چهار رگشون رو باید قطع بکنیم، ببریم. ولی شتر رو چهار رگش رو نمی برن، بلکه نحر می کنن. البته شتر هم باید رو به قبله عرض می شود نحر بشود، بسم الله گفته بشود، ذابح باید مسلمان باشه، فقط فرقش اینه که در شتر باید کارد یا چیز دیگری رو که از آهن باید باشه و برنده باشه، مثلا فرض کنید سیخ، در گودی بین گردن و سینه، این گودی در این گودی فرو ببرند و بعد از این خون خارج بشه و حیوان جان بده. اینو میگن نحر کردن. بنابراین اگر شتر رو به جای اینکه این کارد یا اون سیخ رو تو اون گودی فرو ببرن، به جای اون چهار رگش رو قطع بکنن، حیوان حرام میشود. و برعکس، گاو و مثلا گوسفند و مرغ رو اگر کسی به جای جدا کردن اون چهار رگ نحرش بکنه، اونم حرام میشه. هر کدوم باید به همون دستور شرع مقدس تزکیه بشه. اصطلاح دیگر در بحث ماهی هاست که به کار میره، فلسه. فلس یعنی پولک. آبزیان، ماهی های داخل آب، دو دسته هستن. بعضی هاشون پولک دارند، بعضی هاشون پولک ندارن. اونهایی که پولک ندارن طبق احکام شرعی ما در فقه شیعه حرام هستن، اونهایی که پولک دارن حلال هستن. البته حالا پولک ها مختلفن، بعضی پولک ها با چشم عادی دیده می شود، بعضی پولک ها با چشم عادی دیده نمی شوند، بعضی پولک ها ریزن، بعضی پولک ها اصلا ریزش دارند، یعنی پولک داره ولی مرتب می ریزه. اون بحث فقهیه، یه کاری به این اصطلاح نداره. و البته غیر از ماهیان پولکدار، میگو هم که روبیان گفته می شود، میگو هم از حیوانات آبزی در آب زندگی میکنن، حلال. اون هم حلال. و البته این رو دقت داشته باشیم که شامیگو، اگر شما شنیدید، شامیگو در حقیقت میگو بزرگ نیست. شامیگو نوعی خرچنگ و حرامه، ولی اون که بهش میگن شامیگو یعنی میگوی بزرگ، خیر اینجوری نیست و اون خرچنگه و خوردنش حرام خواهد بود، که باید دقت بشود. اصطلاحات دیگری که به کار می رود، که خب بیش از یک اصطلاح، در مورد اجزای حیوانی است که ما تزکیهش می کنیم، ولی اون اجزا رو نمیتونیم بخوریم. اجزای حرام حیوان هست در واقع، مثل گوسفندی که شما ذبح می کنید، بعضی این گوسفند بعضی از اجزایش حرام هست، که تقریبا 14 مورد از این اجزا رو انسان نمیتواند بخوره. تقریبا که میگیم به خاطر اینکه بعضی هاش مورد تفاوت نظر میانه فقها هست و بعضی هاش هم مورد اتفاق. خون، فضله، فضله یعنی مدفوع، نری، سوم و چهارم آلت تناسلی ماده که فرج بهش گفته می شود، و نری هم آلت تناسلی مذکر، و پنجم رحم یعنی بچه دان، ششم قده هایی که هست که بهش دشول گفته می شود تو فارسی خودمون، هفتم دنبلانه که البته گوسفند معمولا داره، مرغ این 14 جز رو همشو نداره، بعضشو داره. دنبلان هست یعنی در واقع همون معادل بیزه است. هشتم نخودی مغزه که در مغز وجود داره، به شکل نخود هست. نهم مغز حرامه، این اصطلاح البته باید اینها از نزدیک دیده بشه، تجربه بشه، که انسان بتونه دقیقا متوجه بشه. مغز حرامه، مغز حرام در میان تیره پشت حیوان هست، گوسفند تیره پشتش درش مغز حرام وجود داره. پی هست، پی در دو طرف تیره پشت مغز حرام، یعنی همون عرض می شود که به اصطلاح یه گوشتیست میگن راسته، اون رو وقتی شما دقت بکنید یک نوار تقریبا زرد رنگی وجود داره، این مغز حرامه. و پی که در دو طرف اون هست، اونم بنابر احتیاط واجب حرام. زهردان هست که در مرغم ملاحظه می فرمایید زهردانه، یک مایع سبز رنگی درش وجود داره. دوازدهم تحال، تحال همون تو فارسی بهش میگن سپرز. و سیزدهم مثانه است، یعنی محل جمع شدن ادرار. و چهاردهم حدقه چشم است که بعضی هاش البته احتیاط درش هست و مورد تفاوت نظر هم هست. و اینها در گوسفند به این صورت، در مرغ همه این اجزا وجود نداره، یعنی در پرندگان همه این اجزا وجود نداره، بعضیاش هست که قطعا هم حرام، مثل خون، خون این مرغ، یا مثلا فرض بفرمایید که پرنده حرام گوشته، پرنده حرام گوشت هم اگه خون جهنده داره هم خونش نجسه هم فضلش نجسه، مثل کلاغ. و بقیه موارد هم ممکنه در اون وجود داشته باشه. یکی از اصطلاحاتی که به کار میره در مورد حیوان و در مورد انسان اصطلاح استبراء. موارد مختلف این اصطلاح به کار میره، یکی از مواردش در مورد حیواناته. قبلا هم عرض کردیم که حیوان گاهی با اینکه حلال گوشته ولی حرام گوش میشود، یعنی بالعرض، یعنی یه اتفاقی میفته که میشود حرام گوشت، مثل اونجایی که حیوان میشه جلال، یعنی نجاست خار، عادت میکنه به خوردن مدفوع انسان. یا موارد دیگری که بحثشو کردن، مثل بزغالی که شیر خوک میخورد به مقداری که گوشت این بزغاله و استخوانش قوت میگیرد، این بزغاله میشه حرام گوشت و باید استبرا بشه. استبرا یعنی چی؟ یعنی باید یه کاری رو انجام بدیم در مورد این که دوباره برگردد و این حیوان بشود حلال گوشت. مثلا استبرای این بزغاله که شیر خوک خورده به این است که 7 روز شیر پاک بخورد، و اگر شیرخوار نیست 7 روز علف بخورد. و همینطور موارد دیگری که هست، مثل اون حیواناتی که جلالن و نجاست خارن، اونا هم باید استبرا بشون. حالا هر کدوم اونها رو براشون زمان تعیین کردن که از اون عادت نجاست خاری بیفتن. مثلا مرغ زمان داره، اردک زمان داره، نمیدونم عرض میشود حیوان دیگر زمان داره. اینا یا به زمان است یا به این است که دیگه عادت به خوردن اون مدفوع انسانی رو نداشته باشن. استبرا یعنی پاک کردن. در حقیقت استبرا اگر در مورد انسان هم به کار می رود، معناش این است که مجرای ادرار را از بول و ادرار خالی بکنه با اون دستورالعمل خاصی که برای آقایون داده شده. و نتیجهش هم این است که بعدش اگر رطوبتی خارج شد، مایه خارج شد که شک دارد آیا ادرار است که نجس باشه یا نه مایه پاک است، به دلیل اینکه استبرا کرده، شرع مقدس می‌فرماید که نه، این بول و ادرار نیست و نجس نیست و پاک است، و اگرم وضو داشتید وضوتون باطل نمی‌شود. پس استبرا عملی است در مورد انسان یا حیوانات که نتیجهش پاک شدن است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه